سید سمیع پاسورانی که بی.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشی. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:30 است. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد این که اجساد 30 تن از قربانیان کشتار در ولایت غور امروز به خاک سپرده شدند. سرایت بدامنی‌ها در کابل و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان کشته شدن برخی از اعضای برجسته شبکه القاعده را در ولایت کنر تایید کرد. وزارت معارف افغانستان میگوید که تعداد مکاتب بسته در این کشور به بیش از 1000 مکتب میرسد و روسیه این را رد کرد که حمله هوایی مرگبار در شهر ادلیب سوریه از سوی روسیه و یا سوریه انجام شده است. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید میکند که 3 عضو برجسته شبکه القاعده در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. در خبرنامه این ریاست نام های 2 تن از این افراد، فاروق القحطانی و بلال، ذکر شده، اما از دیگر نام بردن نشده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز از هدف قرار گرفتن 2 رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داد. این وزارت گفت که این رهبران در حملات تیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کنر هدف قرار گرفتند. مقام‌های محلی در ننگرهار میگویند 33 عضو گروه داعش در این ولایت کشته شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این افراد ناوقت دیشب در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی پچیراگام کشته شدند و 5 پناهگاهشان از بین رفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید بیش از 1000 مکتب در سرتاسر کشور در نتیجه ناامنی ها مسدودند. ابراهیم شینوار، معین تدریسی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این مکاتب بیشتر در ولایت های بادغیس، فرا، نیمروز، زابل، هلمند، اروزگان، پکتیا، قندهار و کندوز موقعیت دارند. پیش از این گفته شده بود که 700 مکتب در نتیجه گسترش ناامنی ها در افغانستان مسدودند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. وزارت خارجه روسیه میگوید که نه تیاره روسی و نه هم تیاره حکومت سوریه حمله بر یک مکتب در شهر ادلیب سوریه را انجام داده است. به اساس گزارش در این حمله 28 نفر به شمول 22 طفل کشته شدند. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، امروز به خبرنگاران در مسکو گفت اداهای فعالان حقوق بشر و دیپلماتان غربی مبنی بر اجرای حمله روز چهارشنبه در سوریه از سوی روسیه حقیقت ندارد. پیش از این وزارت دفاع روسیه امروز گفت که تیاره های روسیه و سوریه طی نوروز گذشته کدام حمله هوایی را در حلب انجام نداده است. نادیا مراد بوستی و لمیا حجی بشار، فعالان یزیدی، برندگان جایزه امسال سخاروف شناخته شدند. آنها امروز به عنوان برنده های این جایزه در استراسبورگ از سوی پارلمان اروپایی اعلان شدند. مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپایی، گفت
خرسندم
که شما را اطلاع می دهم که نشست رؤسا تصمیم اتخاذ کرد تا جایزه امسال سخاروف را به نادیا مراد و لمیا حجی بشار توفیض کند. مراد و بشار هر دو پس از آن از سوی گروه دولت اسلامی اختطاف و به بردگی گرفته شدند که این گروه قریه آنها را در شمال عراق در سال 2014 تصرف کرد. این دو تن سپس توانستند که فرار کنند و اکنون در راستای ترویج حقوق زنان و اقلیت‌ها کار می‌کنند. یک پسر جوان سوری در جرمنی به ردیابی اهداف برای گروه دولت اسلامی جهت یک حمله احتمالی متهم شده است. پلیس امروز در برلین گفت این پسر 19 ساله که نامش فاش نشده است برای داشتن ارتباط با یک گروه تروریستی و نقض قانون حمل اسلحه متهم شده است. وی در ماه مارچ بازداشت شد. سرانوالان گفتند که او در سال 2013 با داعش یک جا شده و در جنگ در سوریه سهم گرفته است. وی در سال 2015 وارد جرمنی شده بود و ادعا می شود که خود را یک پناهجوی سوری وانمود کرده بود. مقام ها گفتند که این فرد پلان داشت تا به حمله های تروریستی دست بزند. و ترکیه حکم بازداشت 73 پیلوت نظامی را صادر کرده است. این پیلوتان به دست داشتن در تلاش کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه متهمند. خبرگزاری دولتی ترکیه امروز گزارش داد که 45 پیلوت بازداشت شدند و 28 تن دیگر تحت تعقیبند. مسنونین شامل دودگروال و 71 بریتمن هستند. حکومت ترکیه 35 هزار نفر را در پیوند به تلاش کودتای ناکام که حدود 270 کشته بر جای گذاشت بازداشت کرده است. در مجموع بیش از 80 هزار نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و حدود 29 هزار زیر نظارت قضایی رها شدند. ده ها هزار نفر از وظایف دولتی به شمول منصوبین اردو، پلیس و کارمندان بخش‌های قضایی و تعلیمی برکنار شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. اجساد 30 تن از قربانیان کشتار در ولایت غور امروز در مرکز این ولایت به خاک سپرده شدند. یک جوانی که از کشتاری را بوده شدگان توسط افراد مسلح در غور جان به سلامت برده است میگوید:
صورتن پیش اولوغا جمع کردن، بعد رو صدا کردن که زنده بیای. بعد وو که سیلو روشن کردن، بعد بازون بلاشن صدا کردن که زنده بیای تا باره.
نگرانی ها در مورد گسترش دامنه بی امنیتی به کابل. یک عضو شورای ولایتی کابل میگوید:
متاسفانه موضوعات وجود داره و این نگرانی ها مردم کابل از پریشان ساخته که در کابل هم بعضی تحرکات دیده شده.
وزارت دفاع افغانستان حمله هوایی بر افراد القاعده در ولایت کنر را تایید میکند و همچنان گزارش در مورد تمرینات مشترک نظامی بین چین و عربستان سعودی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اجساد افراد کشته شده ملکی که گفته می شود توسط افراد داعش تیرباران شدند امروز به خاک سپرده شدند. جنرال محی‌الدین غوری، قمندان قول اردوی 207 ظفر در زون غرب، در مراسم خاک سپاری این افراد شرکت نموده و وعده سپرد که انتقام خونی افراد را می گیرد. آقای غوری همچنان از آغاز عملیات برای سرکوبی این افراد در آینده نزدیک خبر داد. عبدالقادر غفوری از شهر فیروزکو مرکز ولایت غور گزارش می دهد.
هزاران تن از باشندگان ولایت غور امروز پیکرهای بیجان افراد ملکی کریگر را که در بینشان اطفال نیز شامل بود در یک مکان جداگانه که آن را تپه شهدان نامگذاری نمودند به خاک سپردند. هرچند در این مراسم برای غلام ناصر خازه والی غور از سوی شرکت کننده اجازه صحبت داده نشد، اما جنرال محی‌الدین غوری قماندان قول اردوی 207 ظفر در زون غرب کشور که در این مراسم شرکت ورزیده بود از انتقام گیری زود هنگام این افراد برای خانواده هایشان وعده سپرد. آقای غوری گفت آنها در حال آمادگی برای عملیات بزرگ سرکوب کننده افرادی هستند که مرتکب این عمل گردیدند.
طفلیم که به خاطر یک لقمه نان یک دوته هیزم رفته بود، 5 نفر اونها را به شهادت رسانده. من حیث اولادتان به شما وعده میدم که خون شهدا گرفتنی هستم از اینا.
اصلا هم سیما جیونده والی اسبق غور نیز از کسانی بود که در این مراسم شرکت ورزیده بود. خانم جیونده با انتقاد از حکومت میگوید که حکومت در طی چند سالی گذشته هیچگاه برای سرکوب نمودن مخالفین در غور اقدام جدی نکرده است. خانم جیونده میگوید:
صبر ما هم لبریز شده، یا مجبوریم کوچ کنیم برم از اینجا، یا یکی حکومت یک تیار بالا کنه چهار تا دزد میکشه مور از غمی ابدی خلاص میکنه. شما پرسان گنین از این مردم که کدام روز شهادت ندادن و 4 تا دوز نیامده یار نکشته.
با این حال فعالین مدنی در غور نیز با صدور قطعنامه 4 ماده‌ای حکومت را متهم به بی‌توجهی در تامین امنیت در این ولایت نمودند. محمد حسن حکیمی یک از فعالین مدنی در غور با انتقاد از مسئولین اداره محلی غور میگوید که مسئول کشتار دست جمعی افراد کاریگر از سوی گروه دهشت افغان اداره محلی این ولایت است و از حکومت مرکزی میخواهد تا ضمن برطرف نمودن این افراد از وظایفشان از آنها بازجویی نماید.
مسئول کشتار امروزی مسئولین بی کفایت و بی درایت به شمول قماندان، والی، امر امنیت و دیگر مسئولین هستند. ما از اداره مرکزی افغانستان رئیس جمهور و رئیس اجرایی میخواهیم تا این مسئولین بی کفایت برکنار و مورد محاکمه قرار دهند.
دو روز قبل گروه مسلح مخالف دولت که به گروه تندروی داعش نسبت داده شده است 36 تن از باشندگان مناطق کوسی و قطوس این ولایت را که در حال کارگری بودند دستگیر نموده. تعداد 30 تن آنها را بعد از کشته شدن یک قماندانشان به نام ملا فاروق تیرباران نمودند، اما از سرنوشت 6 تن دیگرشان تا هنوز معلوماتی در دست نیست.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که اجساد افراد کشته شده ملکی که گفته می شود توسط افراد داعش تیرباران شدند امروز به خاک سپرده شدند. غوث الدین پسری که از بین بیش از 30 تن بوده شده در ولایت غور زنده مانده است میگوید که وای باشنده اصلی برخانه مربوط به مرکز ولایت غور بوده و برای مزدوری به قریه کاسی رفته است. وای میگوید آنها زمانی که میخواستند از کار به طرف خانه برگردند در مسیر را از سوی افراد مسلط دستگیر و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. با گفته او ربایندگان ساعت 9 شب افرادی را بوده شده را تیرباران کردند که خود وای معجزه آسا جان به سلامت برده است. باز هم خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری از غور گزارش میدهد.
غوث الدین باشنده اصلی منطقه برخان مربوط مرکز این ولایت است و شاید خوششانس ترین طفلی باشد که در بین حدود 40 تن زنده مانده است. غوث الدین 14 ساله میگد که افراد مسلح آنها را زمان دستگیر نمودند که میخواستند از سر کار به سوی خانه هایشان برگردند.
دستگیر کسی مزدور بودم ایزم میارد ساعت 10 بجه روز آمیم از ایزم اولاغا بارود بیان سرگردن مرتقب این همینجه بعض مار حرکت دارن خواهی اولاغا بردن ما در جلی رامورم خوخمو بوردن اینوس بعد مور بوردن بعد درجلین تبردن گودر موگن بو کوی دره به خیا کمر بود اونم جستول موگن.
هر چند غوث الدین با مشکل میتواند اولین تجربه تلخی زندگیش را بیان کند ولی با آن هم میگوید که مردان مسلط در ابتدا نمیخواستند تا آنها را به رگبار گلوله ببندند، اما پس از آن که از کشته شدن قماندانشان اطلاع حاصل کردند آنها را تیرباران نمودند.
گفتن شما تنی بریم به قلمین کیم شو اونجا سن سوی قلمین نلاتونین برین اونم تو ساعتای نو واژه همون جودین کی حرکت مادن نویزین دو گردن تو مادن که ساسی کلا جلو بیام که بیمت دینا همیشه تمام بردن باید تیلر سرلر سو مکن بعض رف داته نفر ما داته رف مادن پشت پشت سو مکن بعض از پشت سر زر بکن.
این طفل خردسال که مصروف مزدوری بوده میگید که ابتدا زمانی که بر آنها شلیک کردن چندین گلوله بر پایش اصابت کرد و بعدا خود را به گونه مردن داخته است تا این که افراد مسلح اطرافشان را ترک نمودند.
نگی بازن ما مشکم بلا رفتم کنی پویم تیر خورد خود یک نفر دیگه نفر چی نشد مرداد ولی مفرو اینو بعض باز ما دیگه و برا صدا کن که وقتی شلی کردن خلاص کن بعض صدا کن دور کرد که زنده ایبراش خرای خور بگیره و بره بور بکش چینو بعض باز درکت کرد باز براتن پیش اولاغا اولاغا جمع کردن بعض باز صدا کن که زنده ای بیای اینو بعض با کسی کلو روشن کن بعض باز اون بلاشن صدا کن که زنده ای بیاین تا باره.
غوث الدین میافزاید چند تن دیگر نیز در بینشان زنده بودند، اما پس از آن که افراد مسلح از زنده ماندنشان خبر شدند دوباره بر آنها شلیک کردند. با این حال رنگین مادر غوث الدین که در کنار بستر پسرش نشسته است میگوید که وی 4 پسر دارد و غوث الدین کلانترین پسرش است که نان آور خانواده میباشد. مادر غوث الدین از حکومت میخواهد تا عاملین این رویداد را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.
کسی بالا همونجا مزدوری میکرده بیچاره با رای بود ترفته دوته یک ظالم های برایستان کوریاکم و دیر اقام کن از دولت همی تغازار داریم که همی قاتلی بچه همه هم قری بچه همه همه بگیرن.
مردان مسلح که حکومت آنها را به گروه داعش نسبت داده است دو شب قبل حدود 40 تن از افراد ملکی کاریگر را در منطقه کوسی در شمال فیروزکو تیرباران کردند که غوث الدین از بین این افراد جان به سلامت برده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای ولایتی کابل می گوید موج ناامنی ها تا کابل رسیده و بجز از 4 ولسوالی این ولایت در اکثریت آن تحرکات مخالفین مسلح آغاز گردیده است. سید عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت نگرانی وجود دارد که مبادا این تحرکات به جبهات منظم جنگ مبدل گردند. از سوی هم شماری از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه می گویند کابل از نامی های ولایات همجوارش متاثر شده است. مقامات امنیتی نیز این مشکل را رد نمی کنند اما می گویند به تامین امنیت کابل توجه بیشتر صورت می گیرد. تفصیل موضوع را از فرشته ندا از کابل می شنوید.
برخی اعضای شورای ولایتی کابل و شماری از نماینده های این ولایت در ولسی جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کابل میگویند که نامنی های ولایات تا ولسوالی های کابل هم رسیده است. سید عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تحرکات مخالفین مسلح در اکثریت ولسوالی های کابل دیده می شود و ممکن شهر کابل نیز از این تحرکات متاثر گردد.
متاسفانه که در ولایت همجوار کابل می که بعد هم نیا پیدا شده و افزایش پیدا کرده، ولایت پروان گرفته تا به ولایت لوگر، میدان‌وردگ و حتی لغمان که تا جای همسرحد با کابل، متاسفانه موضوعات وجود داره و این نگرانی ها مردم کابل پریشان ساخته که در کابل هم بعضی تحرکات دیده شده، هم در ولسوالی ها هم در داخل کابل، کسانی که افراد مسلح غیر مسئول هستند، این هم یکی از نگرانی های مردم کابل است.
آقای هاشمی میگوید برخی اوقات به خاطر حملات مخالفین مسلح در ولسوالی های ولایت کابل رفت و آمد دشوار و حتی ناممکن است. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که به گفته شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک روز چهارشنبه به علت حمله مخالفان مسلح دولت شاهراه کابل غزنی در نزدیکی میدان شهر برای چندین ساعت بسته بود. عرفان الله عرفان نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نیز با اشاره به فعالیت های مخالفین مسلح در ولایات نزدیک کابل میگوید شهر کابل از ناامنی های ولایات همجوارش متاثر گردیده و نگرانی ها در این مورد از قبل بیشتر شده است.
در ولسوالی های کابل غیر از چند ولسوالی که در کودامن است که هم گلدره و فرزه و استالف دیگر تمام ولسوالیشون تقریبا نام است. ولسوالی پغمان، سروبی، موسی، چاراسیا، دیسب، بعضی مناطقش که برای کویستافی واصل هستند، شکردره، داخل خود دره همچنان. دیگه تقریبا تمام ولسوالی ولایت کابل مخالفین در آنجا تحرکات را خود را دارند.
این در حال است که در این اواخر در ولایات مختلف ناامنی ها و درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح بیشتر گردیده است. اما پاسخ مقامات امنیتی در رابطه با بیشتر شدن ناامنی ها در ولسوالی های کابل چیست؟ عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح همواره تلاش کردند تا ناامنی ها را حتی در کابل دامن بزنند، اما نیروهای امنیتی افغان با گفته وی همیشه از آن جلوگیری کردند. آقای رحیمی میگوید در کابل و ولسوالی های آن احتمالاً وقوعی درگیری های بزرگ وجود نداشته، اما ناامنی های ولایت همجوار کابل حتما بالای امنیت این ولایت تاثیر گذار است.
در این جای شک نیست که ناامنی های ولایت همجوار بالای کابل تأثیر گذار است، ولی به اساس پلان ما تمام راه های آن را بررسی کرده ایم. در راه های فرعی هم پسته ها جابجا گردیده و تحت نظارت ماست. مخالفین مسلح قطعا نمی توانند در مربوطات کابل درگیری نمایند.
اما عبدالرحمن هاشمی رئیس شورای ولایتی کابل می گوید اگر به وضعیت امنیتی کابل توجه صورت نگیرد ممکن برخی شهرها بزرگ کابل مسدود گردد. قمندان امنی کابل میگوید که آنها به خاطر تامین امنیت کابل برنامه‌های خاص دارند و نمیگذارند که مخالفان مسلح دولت این ولایت را ناامن سازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا از هدف قرار دادن دو رهبر ارشد شبکه القاعده خبر داده است. با گفته پنتاگون این رهبران در حملات طیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کنار افغانستان کشته شدند. آمریکا در سال 2001 میلادی برای هدف قرار دادن اعضای شبکه القاعده بالای افغانستان حمله کرد و اخیراً گمان می‌رفت که این شبکه دیگر در افغانستان حضور فعال ندارد. آیا هدف قرار گرفتن دو رهبر ارشد القاعده در کنار به این معناست که شبکه القاعده یک بار دیگر در افغانستان فعال شده است؟ اگر شبکه القاعده در حال حاضر در افغانستان دوباره فعال شده، در این 15 سال اعضای این گروه کجا بودند و چگونه به افغانستان آمدند؟ فرشتنگاه در آغاز یک صحبت تلفنی با نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان همین سوال را مطرح کرده است.
مجموعه القاعده از دو سالای چند سال گذشته به سرش از افغانستان
چیده و یک تعداد افراد تراز دوم و سومش بنابرای مازیده که نتونستن به مناطق خودشان برگردن و بنابر معاملات سیاسی که دارن با داعش و طالبان در حالت نزدیک شدن و به مومد و دفتر قانونی که دیگر فعالیت بکنن در افغانستان حضور دارن، اما حضورشان گسترده نیست و در حال شکل‌گیری دوباره و تجدید قوا دارد.
فعلا یک تعداد از اعضای القاعده را که شما میگین در افغانستان اینا باقی ماندن و آل اینا سر بلند کردن، در کدام نقاط از افغانستان هستن؟
بیشتر اینا در نقاط شرق افغانستان که از لحاظ جغرافیایی یک بستر خوب برشان است که میتونن که در سرحدات شرق افغانستان اینا فعالیت داشته باشن. فعلا در شرق افغانستان، اما بازم تو میخوام خدمت شما تکرار کنم که حضور گسترده ندارن، ولی تعدادی از افرادشان بنابرای موازی و دلائلی که نیازمندی از او هستن برای با فعالیتشان در افغانستان باقی هست.
بله، امون سایبا، یا تعداد دقیق از اعضای از این گروه که فعلا در افغانستان باقی ماندن چیزی که شما میگین معلوم است، روشن است تعداد؟
خب در حالت از ماموریت و حرکت تروریز نمیتونیم آمار خیلی دقیق بدیم، به دلیل از این که بنابر برنامه هایشان و تغییراتی که در تشکیلاتشان نه و در تغییراتی که در وضعیاتی را که در افراد خود دارن، ما دقیق نمیتونیم آمار خدمت شما را کنیم، ولی چیزی را که میتونم عنوان بکنیم و اینست که خیلی تعداد کوچکی از القاعده در افغانستان باقی است، به دلیل از اینکه افغانستان از دو سال قبل به این طرف چهره جدید تروریسم در برخود به تجربه گرفته، به معنی که داعش ایجاد شده و طالبان هم که حضور داشتن. حضور داعش و حضور طالبان در افغانستان خیلی گسترده، هرچند داعش هم بساطش تقریبا در افغانستان داره در حال از بین رفتن است، اما حضور القاعده در تبانی طالبان در افغانستان هنوز باقی است، اما تعدادش دقیقا خدمت شما را کردن.
در عملیات هوایی که ایالات متحده ای امریکا اخیرا گفته که دو تن از اعضای ارشد القاعده را در کنر کشته، آیا به خاطر ردیابی از اعضای القاعده نیروهای افغان و یا همچنان اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان سهم داشتن یا خیر؟
مجموعه برنامه در افغانستان در تبانی نیروهای افغانستان و جامعه بین المللی در رفتشان امریکا عملی میشه. در مجموعه برنامه ها نقش از طرف فعالانه از بین رفتن کماندران که از جمله کماندران طراز دوم و سومشان در القاعده و در افغانستان هست، بدون شک روی سال و ثبات تاثیر خود خواهد داشت. و عرض کردم خدمت شما که مجموعه برنامه ها در تبانی نیروهای مسئول در افغانستان صورت میگیرد.
نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان بود که درباره حضور گروه داعش در بعضی نقاط افغانستان توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اقوام سادات و وزیر از پروسه صلح در افغانستان حمایت کردند. صدها تن از اعضای این شوراها روز پنجشنبه در کابل نشست‌های جداگانه ای را دایر کردند. اعضای شورای سادات از حکومت افغانستان و مخالفین مسلح می‌خواهند تا برای مدت 3 ماه از جنگ دست بکشند و برای تامین صلح در کشور زمینه را فراهم سازند. سخنرانان در هر دو شورا از حکومت خواستند تا به خاطر رشد و انکشاف تعلیم، صحت و اقتصاد تلاش‌های بیشتر نماید. تفصیل بیشتر موضوع را از فرشته ندا می‌شنوید.
شوراهای قومی سادات و وزیر به خاطر پایان دادن جنگ در افغانستان نقش اقوام را مهم عنوان کردند. صدها تن از اعضای این شوراها روز پنجشنبه در نشست‌های جداگانه در کابل از پروسه صلح حمایت کردند. سید پاچا حسینی رئیس شورای سادات گفت حکومت به خاطر تامین صلح در کشور به اقوام رو آورده است. آقای حسینی همچنان گفت در اثر جنگ‌های مخالفین مسلح هم روز ده‌ها فرد ملکی کشته می‌شوند که این مسئله مردم را نگران ساخته است.
پیش از این دیده نمیتوانیم. از هر دو طرف قضیه میخواهیم که برای مدت 3 ماه آتش بس را نافذ کنند. در این مدت مقامات دولت و مخالفین مسلح نباید برای درگیری های آینده آمادگی بگیرند. نیروهای طرفین جابجا متوقف گردیده و آتش بس نیز نافذ گردد.
جانب مقابل بمبولرد. اوربان به نافذ وی.
آقای حسینی تاکید کرد که اگر در این مدت به خاطر تامین صلح صادقانه تلاش صورت گیرد و در این مسئله هر کسی که ملامت شد در مقابلشان این اقوام استادگی خواهد کرد. از سوی هم محمد اکبر سالم وزیری رئیس قوم وزیر در نخستین روز فعالیت این شورا از پروسه صلح حمایت کرده گفت:
شورای قومی وزیر بر اساس نیازها ایجاد گردیده است و از ارزش‌های اسلامی، استقلال کشور، حاکمیت ملی و نوامیس ملی حمایت می کند و همچنان این شورا از صلح واقعی در کشور نیز حمایت می کند.
مسئولان شورای سادات همچنان گفتند شورای عالی صلح به خاطر تامین صلح چنانچه که توقع مردم بود عمل نکرده است. از سوی هم شورای عالی صلح میگوید با آنکه این شورا تا کنون برای صلح کارهایی را انجام داده است، اما اگر این شورا کدام نظر مفید در این مورد دارد آن را میپذیرند. محمد اسماعیل قاسمیار معاون کمیسیون روابط خارجی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
موضوع صلح یک موضوع بسیار پیچیده است. کیها بازیگرهای از این میدان هستند؟ وقت میتونن بهتر ارزیابی بکنن که چی شده میتونست که نشده. ما متکی به اراده مردم حرکت کردیم و امید دروازه را باز نگاه کردیم.
رؤسای شوراهای سادات و وزیر همچنان گفتند که حکومت تا کنون در عرصه‌های تعلیم، صحت و اقتصاد برای این اقوام برنامه‌های مشخص را در نظر نگرفته است که خواهان توجه جدی حکومت در این راستا گردیدند. آنها همچنان گفتند حکومت مشکلات این اقوام را حل نماید تا آنها به خاطر آوردن صلح در کشور بیشتر از پیش تلاش نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای خاص چین و عربستان سعودی امروز پنجشنبه اولین تمرینات نظامی مشترکشان را آغاز کردند. این نخستین تلاش چین برای انکشاف رابط امنیتی با کشورهای اسلامی در شرق میانه به شمار می رود. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پیشکش میکند.
چین میگوید در حالی که نقش بین‌المللی این کشور رو به گسترش بوده و دخالت دیپلماتیک حکومت چین در مناطق پرتنش مانند شرق میانه افزایش می‌یابد، شرکت‌های چینی و مردم این کشور به تهدیدهای دهشت افغانی روزافزون روبروند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سفرش در اوایل امسال به عربستان سعودی تعهد کرد که همکاری های امنیتی خود را با ریاض افزایش می دهد. یک روزنامه نظامی چین می نویسد قبل از این در یک برنامه آموزش نظامی 2 هفته‌ای بین این کشور و عربستان سعودی در نزدیکی شهر چانگکیانگ در جنوب غرب چین از جانب اردو کشور 25 عسکر اشتراک داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های چینی می‌گوید این برنامه آموزش نظامی که از 10 ماه اکتبر آغاز شده بود روی روش و تاکتیک‌های مهارت مبارزه با تروریسم تمرکز داشت. مقامات چینی از دیر زمان نگرانند که بی‌ثباتی در افغانستان مبادا به ایالت غربی شینجین سرایت کند، ایالتی که اکثریت باشنده‌های آن را مسلمانان اویغور تشکیل می‌دهند. چین به خاطر مبارزه در برابر این گونه تهدیدها در ماه آگوست یک ائتلاف ضد تروریسم را با پاکستان، افغانستان و تاجیکستان نیز تشکیل داد. این 3 کشور با ایالت شیجین چین سرحد مشترک دارند. از سوی دیگر بیش از 400 عسکر چین و تاجیکستان از 20 تا 24 ماه اکتبر تمرینات نظامی مشترک را در مناطق کوهستانی تاجیکستان که با افغانستان مرز مشترک دارد برای انداختند. مقامات افغان از این تمرینات نظامی که آموزش در مورد چگونگی رهایی گروگانان شامل بود نظارت می کردند. گروه های حقوق بشر در مورد وضع محدودیت بر آزادی های مذهبی بر مسلمانان اویغور تبار ایالت شیجین از سوی حکومت چین واکنش نشان دادند. اما حکومت چین این اتهامات را رد می کند. از سوی هم به صدها و یا ممکن هزاران مسلمان اویغور به طور پنهانی از راه جنوب شرق آسیا خود را به ترکیه رساندند. چین میگوید تعداد از آنها که این کشور را ترک میکنند به جمع جنگجویان تندرو در سوریه و عراق میپیوندند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. برنامه های بعدی ما ساعت 7 صبح نشر خواهند شد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا برنامه های خود را از همین امواج به نشر میرساند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.